علی شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برحق، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. علی ای ولی برحق، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی، هیم آن که بشکنم هست که تو حاکم جزایی، نیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی. علی ای شهر ولایت که تو آیت خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ایام ماه مبارک رمضان بر سر سفره ضیافت الهی هستیم و خدا را شاکر هستیم که این توفیق رو به ما داد. امشب هم که شب 17 ماه مبارک هست، شب جنگ بدر و اون اتفاق عجیبی که برای امیرالمومنین علیه السلام با ملائکه حضرت جبرائیل و اسرافیل که با هزارها ملک اومدن و حضرت رو سلام دادن و اون داستان عجیب رو به شما عزیزان تبریک عرض بکنید. انشاءالله اعمال کوچیکی داره توجه بکنید در مفاتی و امشب شب مولایمان امیرالمومنین علیه السلام هست، در آستانه شبهای قدرم هستیم. امیدواریم که خداوند در این شبها توفیقات ما رو زیاد بفرماید و در رأس همه دعاهامون و درخواستهامون فرج امامون انشاءالله قرار بده و سالی که فراروی ما هست سال ظهور حضرت حجت باشه انشاءالله. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و در میان این همه برنامه ها و شبکه ها شبکه ای رو انتخاب میکنید که توجهش به مسائل دینی هست و پیگیری میفرمایید مسائل مذهبی خودتون رو. برنامه به نام حبل المتین و به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. در این برنامه قصد ما کاشم از عزیز این است که حقایق و معارف اهل بیت علیهم السلام رو برای شما مطرح بکنیم. عمده مطالبی که گفته میشه از کتب برادران اهل سنت هست. وقایع تاریخی که عمده اونها منشأ اعتقادی هم داره رو برای شما مطرح میکنیم و در بوته نقد و بررسی قرار میدیم و در یک واکاوی تاریخی و علمی مباحث رو مطرح میکنیم و قضاوت این مباحث رو به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. به این دلیل هم ما و بیشتر مطالبمون رو از کتب برادران اهل سنت مطرح میکنیم تا برادران عزیز اهل سنتمون راحت تر بتونن قضاوت بکنن. اصل ارتباطات در آیانه هست، به سهولت میشه به منابع و کتب مرجع دست پیدا کرد و مطالب رو قضاوت کرد و پیگیری کرد. ما خواهش میکنیم عزیزانی که برنامه ما رو نگاه میکنن که این یک برنامه علمی هست، برن این مطالب رو پیگیری کنن و امیدواریم انشاءالله اون حقیقت که و حجتی که بین خودشون و خدای خودشون هست بهش برسن و انشاءالله فردا قیامت که از همه ما سوال میشه انشاءالله جوابگو باشیم. ما بعضی از مباحث ما ممکنه تند باشه و این قصد جسارت و بی‌ادبی برادران اهل سنت یا سایر مذاهب ادیان نیست. ما خواهش میکنیم از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید یک بحث عالمانه ای داشته باشید و با ادب احترام با طرف مقابلتون صحبت کنید که انشاءالله بتوانیم یک برنامه در خور و شأن اهل بیت این سالا به همگان تقدیم کنید و انشاءالله این برنامه عالمانه هم رو مورد استفاده شما قرار بگیره. دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید و انشاءالله مورد استفادتون قرار بگیره. در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و چشمان با محبتشون رو این برنامه توجه دادن و ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش همه را از خدای منان خواهانم. امیدوارم که انشاءالله اعمال عبادات و طاعات و روز نماز همه عزیزان مورد قبول درگاه ایزد منان جلت عظمته قرار بگیرد انشاءالله، به امید این که ما را هم در مزان اجابت دعا از دعای خیرشون فراموش نکنند. من در خدمت
خیلی ممنون هستیم. خب دوستان عزیز ما، اگر خاطر شریفتون باشه سلسله مباحثی رو که تقدیم شما عزیزان کردیم، واژه شناسی مباحث لغوی امامت و خلافت بود که چند جلسه تقدیم شما عزیزان شد. خب بگیریم، مباحث ادامه داره. من در این که بعضی از دوستان ممکنه تازه پایگیرنده باشن و بحث رو ارتباط رو برقرار نکرده باشن با ما، جهت برقرار کردن ارتباط مجبورم یه مختصری رو از جلسات قبل عرض کنم تا ان شاء الله ارتباط برقرار بشه و مباحث امشب رو ان شاء الله بتونن پیگیر باشن. بحث معنای لغوی امام بود که حضرت استاد فرمودن و معنای خلافت و امامت بود که اینا فرقشون چیه از نگاه فریقین. اصطلاح خلیفه و امیرالمومنین علیه السلام بود که اینها رو از نگاه اهل سنت و شیعه ما خدمت شما عزیزان تقدیم کردیم. و بحث این که کلمه ولی به چه معناست از جهت لغوی و از جهت اصطلاحی و یا پیغمبر این کلمه ها رو به کار برده یا نبرده و از نظر خلفا کلمه ولی به چه معنا بوده و چگونه استعمال شده است، اینها مباحثی بود که در این دو سه شب تقدیم شما عزیزان شد. امشب می‌خوایم نظر علمای اهل سنت رو از حاج آقا بپرسیم که آیا حاج آقا نظر علمای اهل سنت نسبت به اهمیت امامت چیه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امر الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا ابا صالح المهدي ادركنا. همونطوری که عزیزم اشاره کردن، ما در جلسات گذشته در رابطه با پاره از خلاصه بحث مربوط به واژه ها صحبت کردیم، واژه امام، خلیفه و امثال این که اینها چه معنایی دارد. و یکی از بحث‌های اساسی که مطرحه و غالباً در این شبکه‌های نفاق و نواصب اینها مطرح نمی‌کنند، این قضایا به گوش عزیزان اهل سنت ما نمی‌رسد و فقط حجمه ها به شیعه به گوش مردم میرسد و اهانت و جسارت به شیعه در رابطه با این که بله شیعه ها امامت را از اصول دین میدانند و منکر امامت رو کافر میدانند و امامت از واجبات است و چنین است و چنان، شروع میکنند این مطالب رو به مردم بیان کردن. من تقاضا دارم هم عزیزان شیعه خوب بحث‌های ما را پیگیری کنن، این نکات رو یادداشت کنن، در بحث یا گفتگو و مناظره با وهابی‌ها نکاتی را که من امشب دارم عرض می‌کنم احساس می‌کنم نکات کلیدی است و انشاءالله بعد هم ما یک سری نتیجه‌گیری‌هایی برای اینکه بحث علمی هم خیلی خشک نباشد، بعضی از نکات دیگری هم ما بیان می کنیم، گرچه بعضی ها شاید نمونه هایی که عرض می کنیم تکراری است و در آینده هم باز این مطالب رو خواهیم گفت، چون بعضی از مباحث هست که به قدری باید گفته شود تا برای بینندگان عزیز ما ملکه شود. همونطور که در قرآن شما می بینید در چندین جا، 40-50 جا قضیه حضرت آدم حضرت حوا و درگیری اونها با شیطان رو خدا مطرح میکنه. قضیه حضرت موسی و فرعون چندین جا، چون اینها بحث های کلیدی است برای اینکه مردم از اینها عبرت بگیرن. عذر میخوام. اگر دوستان باز مانیتور من رو محبت کنن ممنون میشم. اهمیت امامت نزد فریقین. خب عزیزان میبینن جناب آقای ماوردی که از علمای بزرگ اهل سنت هست و از اعیان قرن پنجم هجری است، متوفای 450، معاصر مرحوم سید مرتضی شیخ مفید و شیخ طوسی است. ایشون میگه فلیس دین زال سلطانه الا بدلت احکامه و تمست اعلامه. میگه اساس یک دین مربوط به اون حاکمی است که در جامعه حکومت میکند، و اگر چنانچه اون حاکم دینی خلاصه از بین برود، احکام اون دین تغییر پیدا میکند و نشانه های اون دین از بین می رود. تا اونجایی که میگه وجب اقامت و امام یکون و سلطان الوقت و زعیم الامه، پس لازم هست که به پاداشتن یک امامی و حاکمی و خلیفه‌ای که این سلطان وقت و رهبر امت هست. و یکون فیکون الدین محروسا به سلطانه، این حاکم اسلامی میاد با اون حکومتش دین را از خطرات حفظ می کند و سلطنت و حکومت او هم باید جاری بر سنن دین و احکام دینی باشه. کتاب ادب و دین و دنیا برای جناب ماوردی که از عالمان خلاصه یک کتاب میدان کلام هست. خود ابن تیمیه حرانی میگه یجب ان یعرف، لازم هست که همه بدانند، ان ولایت امر الناس من اعظم واجبات الدین. خیلی عجیبه. میگه ولایت امر مردم یکی از بزرگترین واجبات دینیه. این آقایانی که ما اعتراض میکنن که شما امامت رو از واجبات یا از اصول میدانید، خب بفرمایید، این دیگه حرف ابن تیمیه است. امام و پیغمبر همه چیز وهابیته. بل لا قیام للدین ولا دنیا ولا للدنیا الا بها، بلکه اصلا به پاداشتن دین مردم، حتی دنیای مردم وابسته به اون امام هست و اون حاکم اسلامیه. خب ببینید به قول معروف میگن اینقدر لالایی ولده چرا خوابت نمیاد. لا قیام للدین ولا للدنیا الا بها، اصلا قیام دین و به پاداشتن دین و سالم ماندن دین بستگی دارد به حضور امام. حالا ما از همین جا دیم وهابی ها سوال میکنیم، اگر واقعا لا قیام للدین الا بالامام، چرا پیغمبر اکرم این رو مهمل گذاشت رفت؟
اهمیت نداد. کسی رو معرفی نکرد.
بله، لا قیام للدین، را دنیا را ما کار نداریم، لا قیام الدین الا بالامام. به ولی امر پیغمبر اکرم اینقدر بی توجه بوده؟ بعد میگه فإن بنی آدم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع، با اون بحثی که ماها هم در بحث کلامی داریم در فلسفه وجود امام و فلسفه ضرورت امام، بر این که اگر جامعه اسلامی، جامعه انسانی اگر بخواهد مصالحشون حفظ بشه، خلاصه اینها باید حتما زندگی اجتماعی داشته باشن. لحاظت بعضهم الی بعضین، اگر بخواد یک خانواده بره تو بیابان از جامعه ببره، خب نیاز به قصاب داره، نیاز به برای خیاط داره، نیاز به پزشک داره، نیاز به نانوا داره، نیاز به همه چه. خودش نمیتونه همه اینها را برطرف کنه، ولذا ناگزیر هست که در جامعه زندگی کنن و هر کدامی از این نیازمندی ها را یک عده‌ای متقبل بشن. بعد میگه ولابد لهم اندل اجتماع من رأسن، وقتی که مردم در یک زندگی اجتماعی تشکیل دادن، یک رئیسی داشته باشن، یک امامی رهبری داشته باشن. بعد میگه پیغمبر اکرم فرمود اذا خرج ثلاثه فی سفر فلیعمر احدهم، اگر سه نفر میخوان به مسافرت برن، یکی از اونها رو به عنوان رئیس باید انتخاب کنه.
پاسخ شما رو دادن پس.
بله، ببینید خیلی عجیبه. پیغمبر اکرم میگه شما سه نفر میخواید برید، باید حتما یک نفر رهبر باشه. ولی یک جامعه اسلامی احتیاج به امت ندارن. پیغمبر اکرم همینطوری یله و رها کرد و رب امت رو به حال خود واگذاشت و به تعبیر شهرستانی برای هیچ امری از امور دینی و دنیایی شمشیری به اندازه امامت زده نشده. این همه اختلافات، این همه درگیری ها در همون سقیف سرکله هم دیگر کوبیدن ها که شما مفصل عرض خواهیم کرد، بعد از او قضیه عثمان، بعد از او قضیه جنگ جمل، جنگ صفین و غیره، تمام اینها به خاطر این هست که بله پیغمبر اکرم غم امت را نخوردن و کاری هم به امت نداشتن. حالا امت چی کار میخواد بکنه، چی کار نمیخواد بکنه، و فقط همین فرمود که مردم بعد از من، اصحاب من، اینها خلاصه در فردای قیامت کنار حوض همه را میریزن تو آتش جهنم. فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم. بله، علی ای حال خدای ابن تیمیه در اینجا با کمال صراحت میگه قیام دین به امام هست و قیام هر اجتماع و سلامتی هر اجتماع و تضمین مصالح اجتماعی وابستگی دارد به اینکه یک نفر رئیسی، امامی، حاکمی باشد. حتی سه نفر میخواد بره مسافرت باید یک نفرشون رئیس باشد. دیگه حالا دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بله
ممنون. خب آجا این اهمیت مطلب رو نسبت به امامت از نظر علما اهل سنت فرمودید. حالا اون سوالش زیبای شما هم خب واقعا انصافا خیلی جالب بود، امیدواریم که آقایم پاسخ بدن. حالا نظر علما اهل سنت آجا نسبت به ضرورت و وجوب امامت چیه؟ این رو بیان بفرمایید.
بله، البته همین عباراتی که ما داشتیم تقریبا استشمام میشد، ولی دوستان اگر دوباره مانیتور من رو محبت کنن، من عبارتی که بعضی از بزرگان اهل سنت دارن خب یه تکه هایی رو نقل کنم، شاید یک تلنگری باشد برای بعضی از خلاصه وجدان های خفته که یک خلاصه بیدار بشن. گرچه الحمدلله ما داریم میبینیم عزیزان اهل سنت ما الان تقریبا تو این 7-8 جلسه خلاصه اخیر میان روی خط، اگر یک مطلبی براشون مبهم از توضیح میدیم با کمال شجاعت و با صراحت تام اعلام میکنن مسئله برای ما روشن شد، قضیه برای ما خلاصه ثابت شد، یا بعضیا دارن تشکر میکنن که این منابع در اختیار این مردم قرار میگیره. حالا عزیزان اهل سنت، این بحثایی که ما داریم عرض میکنیم از کتابای شماست. شما یکیتون بیایید روی خط بگید آقا علمای ما اینها را برای ما تا بال بیان کردن یا نکردن، اگر کردن چطوری بیان کردن. من تقاضا دارم خوب دقت کنن. ابن حزم اندلوسیس، همه مذاهب اسلامی قبولش دارن، حنفی ها قبول دارن، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها، ابن تیمیه وهابی هم قبول داره ابن حزمو، چون ابن حزم خودش ظاهری مذهبه، جز مذاهب عربی اسلامی هم نیست. علی حال متوفای 456 هجری هم هست، هم عصر همون ماوردی و شیخ طوسی و برای شما عرض کنم قاضی عبدالجبار معتزلی و اینها بوده. میگه آقا این رسول الله صلی الله علیه و آله نص علی وجوب الامامه. اینم خیلی
جالبه،
خنده‌دار و جالبه. پیغمبر اکرم فرمود نص کرد که امامت واجبه، نص علی وجوب الامامه و انه لا یحل بقاء لیلة دون بیعت، جایز نیست یک شب انسان بدون امام بماند. پیغمبر گفت آقا امامت از واجباته، ولی من کاری ندارم، به من چش، خودتون برید امام معین کنید. خیلی عجیبه ها. اگر واقعا امامت واجب هست،
نسب این امام واجب هست، چطور نبی مکرم این امام رو نسب نکرد، کسی را معرفی نکرد برای بعد از خودش؟ وقتر از علینا به نسب قوله الطاعت للقرشی اماما واحدا الله ينازع الى اذاقادنا به کتاب الله الى آخره، که حتما باید قرشی امام باشد و یک نفرم باشد، دو نفر نمیتونه امام باشه. و آیا این همینطوری به صورت کلی بیان کردن و جامعه رو به حال خودش یله و رها گذاشتن و رفتن؟ ایها الناس، نماز واجبه، چطوری نماز بخونید؟
حضور خودتون میخونید،
حضور خودتون خواسته. این ببینید، اگر واقعا نسب امام واجب هست، اگر بناس مردم نسب بکنن، خب بیاد بگه آقا شرایط امام اینه اینه اینه. افرادی که باید نسب کنن همه مردم، اصحاب به قول حل عقد، اکثریت مردم، و این کسانی که میخوان رأی بدهن، زنها حق رأی دارن یا نه زنها حق رأی در انتخابات ندارن؟ خب الان در جامعه اسلامی ما میبینیم در اکثر کشورها، 99% کشورهای اسلامی زنها حق رأی دارن، ولی در عربستان سعودی حضور زنها در انتخابات بدعت، حرام، شرک، کفر، حالا هر چی که به قول اس خودشون میخوان بگذارن. همه هم میگن ما تابع پیغمبریم، همه هم میگن ما تابع سلف صالح هستیم، هیچ کدام نمیگن ما تابع یهود نصارا هستیم. هم عربستان سعودی میگه ما تابع پیغمبر و صحابه هستیم، هم برای شما عرض کنم اردن و پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینها همه میگن ما تابع پیغمبریم، تابع صحابه هستیم، تابع سلف صالح. حالا این چه تابعی هست که کاملا در برابر هم، یکی میگه حضور زنها در انتخابات بدعت، حرام، شرک، کفر، یکی میگه واجب، که اون انسانه و انسان برای سرنوشت خودش باید دخالت کنه. حالا اگه حال این آقایان، خب پیغمبر فرمود نسب امام واجبه، خب به عهده کی؟ آیا یک آیه از قرآن آمد که ایها الناس شما انتخاب کنید؟ یک روایتی که ایها الناس بعد از من شما مکلف هستید که چه کار بکنید؟ امامی را معین کنید، یعنی یک واجبی از واجبات الهی را باید شما، که اگر واقعا واجبه، حد، حدود، شرائط، برای شما عرض کنم مقدمات و غیره، اون امام نباید معین بشه؟ حکومت اون امام چه شرایطی باید داشته باشد؟ اینها واقعا ما نمیدانیم. آقایان مراجعه کنن کتاب الفصل جلد 4 صفحه 84، البته بعضی الفصل هم خواندن، به نظر ما طبق نظر دانشگاه الازهر الفصل برای شما عرض کنم فی الاراء و ملل و نهل این صحیحه. الهی حال نه خیلی زیاد، حالا فصل بخوانن، فصل بخوانن، فصل هر چی بخوان بخوانن بخوانن، خیلی زیاد ما نمیگیم آقا اگر الفصل خانه تشدید و کشی و کشی و کشی، ما خیلی زیاد به قول چیز نداریم، به قول فتح یا کسره بگیم فتح برفا سقیل، کسره برفا سقیل. نه آقا جان، هر که دلش میخواد هر چطور بخواند بخواند. من در مورد یه مقاله مفصلی در اینترنت، یک مقاله 30-40 صفحه که اصلا الفصل بخوانیم یا الفصل بخوانیم، حالا من نمیدونم این خلاصه چه فایده ای بر این قضیه هست، ولی الفصل فی الاراء فی الملل و النهل، چون باید یک وزن چیزی هم داشته باشه. علی حال، و همچنین میگه لا یحل لمسلم ان یبیت لیلتین لیس فی عنقه لامام بیعه، بگه یک مسلمان جایز نیست که 2 شب بخوابد ولی بیعت امامی در گردن او نباشد. این هم باز کتاب المحلا جلد 9 صفحه 359. البته اگر آقایان نگن زمه بر میم ثقیل المحلی بخوانن، که محله پشت دیوارهای سقیفه بنی ساعده را بگیرن، نه مارد از محل، محل سقیفه بنی ساعده است. تفتازانی هم میگه آقا نسب الامام واجبون علل خلق جالب اینجاست، نسب امام بر خلائق واجبه، بر مردم واجبه. وقت سمعان اندنا، ما روایت در این زمینه داریم، ای کاش این آقایان یک روایت ضعیفی می آوردن که پیغمبر بشه ایها الناس وجب علیکم بعدی نسب امام و نسب حاکم و نسب خلیفت، که دقیقا یک روایت ضعیفی مرسلی برای شما اسلام یا به اصطلاح شیعه مرفوعی به ما نشان بدن. این هم باز در کتاب شرح مقاصد آقای تفتازانی برای شما اسلام، هم مقاصد و هم شرح مقاصد مال خود تفتازانی هست، ایشان جلد پنجم صفحه 235. و همچنین ما میبینیم ابن حجر عسقلانی، این که دیگه خیلی جالب هست، دیگه شخصیت برجسته اهل سنت هست، میگه آقا اجمعو، اجماع کردن اهل سنت، الا انه یجب نسب خلیفتن، واجب هست نسب کردن خلیفه، و الا ان وجوبه بالشرع لا بالعقل، وجوب نسب خلیفه هم وجوب شرعی است، وجوب عقلی نیست. ما میاییم بگیم بله همونطوری که از ماوردی آوردیم، بشر برای شما عرض کنم ذاتاً فطرتاً اجتماعی هست، هر اجتماعی نیاز به یک قانونی هست، قانونگذار دارد، مجری قانون دارد، پس بعد اللتی یا ولتی یجب نسب امام و حاکم برای اجرای قانون و اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم و فساد. نه، اونها را ما کار نداریم، به شرط پیغمبر اکرم فرموده نسب خلیفه واجبه. این هم برای شما عرض کنم دستگلی که جناب آقای ابن حجر عسقلانی خلاصه دادن، فتح الباری جلد 13 صفحه 178. آقای عزدالدین ایجی که در حقیقت از شیران بیشه علم کلامه، ازش تعبیر میکنم به فرسان علم کلام، عزیزان من دوست دارم خوب دقت کنن عبارت این رو قشنگ ببینن که این آقا چه زیبا شعری سروده، ولی افسوس که این شعر خلاصه قافیه نداره. بله، میگه آقا نسب الامام واج اندنا واجبون علینا سمعن، در نزد ما خلاصه معتزله نسب امام واجب است، واجبش هم واجب شرعی است، سمعی هست. بعد میگه انهو تواتر اجماع المسلمین فی الصدر الاول بعد وفات النبی، اجماع کردن مسلمان ها در صدر اول بعد از وفات پیغمبر. خب آقای ایجی، حالا انشالله ما خواهیم خواند این اجماع کجا بود؟ چطور بزرگان شما از این اجماع خبر
ندارند؟
بعد از وفات پیغمبر اجماع کردن، بر چه اجماع کرده ان؟ علا امتناع خلو الوقت ان امامن، که ممتنع است یک وقتی از مسلمین، یک برهه از زمان مسلمین خالی از امام باشند. حتی قال ابو بکر رضی الله عنه فی خطبتی علا ان محمدن قد مات، پیغمبر حضرت محمد مرد، تمام شد رفت. و لابد لهذا الدین ممن یقوم به، این دین نیاز دارد یک کس قائمی که این دین را به چرخاند و نگذاره دین منحرف بشه. فبادر الکل الى قبوله، تمام مسلمان ها خلاصه قبول کردن این را از آقای ابوبکر. و ترکو له اهم الاشیا، و به خاطر این مهمترین چیز را مسلمان ها ترک کردن، و هو دفن رسول الله، پیغمبر دفنش گذاشتن کنار، رفتن در سقیفه بنی ساعده، اونجا خلیفه بازی در آوردن، منا امیرون و منکم امیرون. سعد بن عباده هم که خواست بیاد اعتراض کند، جناب عمر گفت انه منافق، خلاصه قتله الله، اقتلو، امثال این قضايا. خب آقای منظرم زدن دماغش رو خورد کردن و اون سر صدایی که حضرات ایجاد کردن. ما همینجا از آقای ایجی سوال می کنیم، جناب ایجی شما که می گویید فبادر الکل الى قبوله، و ترکو دفن رسول الله، این جمله خلیفه اول جناب ابوبکر را همه قبول کردند. این بنی هاشم که در رأس او عباس، در رأس او پسر او ابن عباس، برادرش ابن عباس و دیگر بنی هاشم، خود امیر المؤمنین، آیا قبول کرد یا اینا مشغول دفن پیغمبر بودن؟ اصلا خبر از صحیفه بنی ساعده نداشتن. آیا همین حرفی که خود آقای ابن حزم اندلسی میزند و لعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی و من به حضرتی من الصحابه، لعنت خدا بر اون اجماعی که علی و یارانش در اون اجماع نباشند، محلا جلد 9 صفحه 345. خب آیا این علی در داخل این اجماع بود آقای ایجی؟ آیا صحیح بخاری رو خواندی یا نخواندی؟ در همین صحیح بخاری و صحیح مسلم مگر نیست که امیر المؤمنین تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد؟ این هست معنای فبادر الکل الی قبوله. خب این صحیح بخاریه، بارها ما این رو گفتیم دیگه، من گمانم بیننده های ما دیگه ملکه شده. جلد 5 صفحه 82 حدیث 42 40 جلد 5 صفحه 82 حدیث 42 40 6 ماه بعد از رحلت پیغمبر امیر المؤمنین با ابوبکر بیعت نکرد. بعد از اونم که خواست بیعت کنه در همین روایت 42 40 میگه اینکه استبدت علینا بالامر، آقای ابوبکر تو در رابطه با امر خلافت استبداد در حق ما کردی و گفت بیا منزل من، ولی عمر رو نیار. کراهیت لمحضر عمر، برای اینکه علی دوست نداشت مجلس عمر را، چشم دیدن عمر و حال همنشینی با عمر را. این دیگه مال صحیح بخاری دیگه جناب آقای ایجی، این که دیگه مال کتاب‌های شیعه نیست که شما بگید آقا اینها از خودشون در آوردن چنین چنان کردن. همون حدیث 42 40
بله.
6 ماه علی بیعت نکرده. برای شما عرض کنم از یکی از اعاظمشون سوال میکنم علی 6 ماه بیعت نکرد؟ میگه آقا هیچ کدام از بنی هاشم در اون مدت 6 ماه بیعت نکردن. خب این قضایات چیه؟ حالا من فرصت نیست، حالا انشاءالله اگر فرصت بشه من دونه دونه اینها را عرض میکنم. آیا برای مسلمان ها بحث خلافت بالاتر از دفن پیغمبر بوده؟ من نمیدانم دیگه چیه. و ترکولا و اهم الاشیا، مهمترین چیز که دفن پیغمبر بود برای شما عرض کنم، خلاصه رها کردند و رفتن سراغ چه؟ سراغ بحث تعیین خلافت. بعد بگید ولم یزال الناس علی ذلک فی کل عصر الی زماننا هذا، تا این زمان هم این قضیه قضیه متبعی است. در هر عصری خلاصه جامعه اجماع دارن که یک امامی را انتخاب بکنن. خب اگر واقعا اجماع دارن در قضیه جناب خلیفه دوم، این اجماع چه شد؟ چرا برای نظر مردم هیچ ارزشی قائل نشدن؟ در قضیه عثمان این شورای 6 نفره منتخب مردم بود یا منتخب جناب عمر بوده؟ یا بعد از امیرالمؤمنین معاویه از کجا آمد؟ مهاجرین بیعت کردن، انصار بیعت کردن، کدام اجماع؟ این یزید برای شما عرض کنم با مادر و خواهرش زنا می کرده، میمون باز شرابخوار، نمیدانم 700 صحابه را قاتل، 700 صحابه و مباح کردن ناموس مسلمان ها در مدینه به لشکریانش، که من گمان نمی کنم هیچ جنایتی در تاریخ بشریت اینطوری باشه. شما ببینید این وحشی ترین ارتش دنیا مثل هتلر یا مثل بر صهیونیست، آیا بوده که یک شهری را برن تصرف کنن بگن آقا تمام زنهای مردم این شهر برای سربازان ما حلاله؟ یعنی اینها حتی از ارتش هتلر بیوجدانتر و پستر و رزتر بودن که بیاد تمام نوامیس مسلمان ها را برای سپاهش به قول حلال کنه. من نمیدانم این آقایانی که
بعدم میان رضی الله
بله بعد میگن نه بله به قول همین آقای آنسل خودمون به قول خدا حفظش کنه که خوب داره خدمت میکنه میشه با این پوشاش، ایشون اون روز میگه بله عمر و یزید و معاویه رضی الله، یعنی خیلی سریع دوتا رو به هم میچسبانه، یک رضی الله هم پشت سرش میفرماید. بعد برای شما عرض کنم خود مدیر هم میبینه نه کار دیگه از کار میگذره، قضایا و اینها والا ما نمیدانیم. الان شما ببینید کتابی در عربستان سعودی میشن چند تا سایتی هم زدن امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، بله مؤمنینی که شما وهابی ها باشید امیرتون باید یزید باشه. هیچ واقعا راست میگید این رو، ما هم قبول داریم مؤمنینی که وهابی ها باشند باید هم امیرش یزید ابن معاویه باشد، غیر از یزید کسی شایستگی این خلاصه امیری را ندارد. و اینها واقعا در طول این چند سال اخیر مخصوصا در قضیه سوریه نشان دادن که واقعا امیرشون یزید ابن معاویه هست. و من گمانم اگر برای بعضی ها خلاصه روایت بود امروز درایت شد دیگه، از روایت رفت بالا. و این جنایاتی که اینها دارن میکنن مخصوصا که این القاعده و دیگران لباس ارتش سوریه به تن میکنن و مردم را میکشند، فیلم میگیرند به عنوان جنایت ارتش سوریه میبرن تو ماهواره ها، خیلی عجیبه. همین امروز من داشتم میامدم اخبار نشان میداد که حدود نزدیک 100 نفر چقدر از چیزهای القاعده را گرفتن که لباس ارتش سوریه به تنشون بوده که مردم را بکشن، خونه ها را آتش بزنند و به گردن ارتش سوریه. اینو ما بارها گفتیم شبکمون سیاسی، ما کاری هم نداریم اصلا آیا بشار اسد خوبه بده چی شیعه است علوی نصیری دروزی چی است به ما چه. ولی اگر شما دلتون برای مردم سوریه میسوزد اجازه بدید مردم سوریه سرنوشت شما عین کند، نه اینکه برای شما عرض کنم وهابی ها از عربستان و سعودی و اردن و پاکستان و برای شما عرض کنم افغانستان و در کنار کفر دوشادوش صهیونیسم دوشادوش آمریکا دوشادوش لائک ها دارن مردم سوریه رو برای شما عرض کنم این چنین برای شما جنایت می آفرینند. الا ایاب آلین زمستان می گذرند ولی روسیاهی برای آغاز و غاله میوانه، گرچه شکر خدای عالم در این قضیه سوریه مشت وهابی ها باز شد رسوا شدن، یک باطلاقی با دست خودشون درست کردند که تا کنون در تاریخ وهابیت ضربه مثل سوریه متحمل نشده. رسوایی که در سوریه، ابتذاهی که در سوریه برای وهابیت پیش آمد در تاریخ وهابی ها بی ثابته بوده. تلفاتی هم که دادن نزدیک 10,000 برجسته ترین ورزیده ترین نیروهای وهابی طالبان القاعده در اونجا به هلاکت رسید. الان هم در اکثر جاها در محاصره هستن، توان بیرون رفتن مثل حلب اینها ندارن. الا ایحالین ما از خدای عالم میخواهیم به آبروی محمد و آل محمد برای همه مسلمان ها در سراسر دنیا به ویژه هم در عربستان سعودی که واقعا مسلمان ها در فشار هستند، در مخصوصا منطقه احسا قطیف در بحرین در فشار هستند، در پاکستان در افغانستان در عراق برای شما عرض کنم در ترکیه در هر کجا خدایا برای مسلمان ها گرفتاری هست، به آبروی محمد و آل محمد گرفتاریشون رو برطرف کن و فرج قریبی برای همه اینها فراهم کن. و اونهایی که دارن به نام اسلام بر سر مسلمین گلوله میبارانند و جنایت میکنند و مسلمانها را میکشند، خدا با آبروی باطن علی اینها را رسوا و مزمحل و نابود کن. بینندگان عزیز قطعا دعاها به اجابت میرسد. تقاضا میکنم قبل از افطارتون برای فرج حضرت ولی است دعا کنید و برای رفع گرفتاری مسلمان ها چه شیعه چه سنی برامون فرق نمی کند، گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برامون محترم هستن، حتی در میان ماری که حتی یک شیعه هم در اونجا نیست مراجع ما بیانیه دادن، ما خودمون چندین بار صحبت کردیم و غیره. الان مردم سوریه، الان شما ببینید در هر شهری که خلاصه وجود نحس این خلاصه تروریستا از اونجا از بین میره، مردم میریزن تو خیابانها، شیعه سنی زن مرد کوچک بزرگ اظهار شادمانی میکنن. اینها توده ی مردم هستن، اینها باید بیان سرنوشت خودشون رو معین کنن، نه این شبکه های نفاق و نه به قول افراد مزدور و خودفروختهی مثل ارعور و نمیدونم دیگرانی که میان عربده میکشن فتنه ایجاد. نمیدونم اینها واقعا خدا را قبول دارن، قیامت رو قبول دارن؟ من که گمان نمی کنم اینها عقیدهی به خدا و قیامت داشته باشن، ولی این رو ما بارها گفتیم، این آتشی که این آقایان در سوریه درست کردن، قبل از این که سوریه را بسوزاند، فردا ریش جناب آقای ملک عبدالله و اون یکی ملک عبدالله و آل خلیفه و غیره را هم خواهد سوزاند. یقین داشته باشید و این راهی که شما باز کردید برای مبارزه با یک حاکم، دیگه جوانهای عربستان سعودی هم بیدار شدن، جوانهای بحرین هم بیدار شدن، جوانهای قطر هم بیدار شدن، جوانهای کویت هم بیدار شدن، جوانهای اردن هم بیدار شدن. بر اینکه یک عمری بر سر این مردم کلاه میگذاشتید و میگفتید بر اینکه حاکم اسلامی خلیفه پیغمبر، خلیفه خدا، نماینده خدا هست، قلم از او برداشته شده و کسی حق خروج در برابر حاکم اسلامی ندارد، چون خروج در برابر حاکم اسلامی میشه خروج در برابر پیغمبره. الحمدلله در این سوریه این صد شکسته شد، این جوانها بیدار شدند. والله خود شماها از این قضیه بیش از دولت سوریه ضرر میکنید و ما هم خدا را هم شاکریم. بینندگان عزیز، در قضیه سوریه که باطلاقی شده و هزاران وهابی اونجا تو این باطلاق گرفتار شدند و به درک واصل شدند و سرمایه گذاری که سالها عربستان سعودی کرده بود در این قضیه سوریه به باد رفت، آبرو حیثیتش رفت، یقینا این قضایا برای روشن شدن افکار مردم واقعا از الطاف خفیه الهی بوده. حالا انشاءالله ما زنده، شما هم زنده. ولی نکته جالبش اینه آقا، این همه تلفاتی که وهابیت داده در مبارزه با شیعه نبوده، در مبارزه با نصیری ها بوده یا در مبارزه با علوی ها بوده. ما نه علوی ها را قبول داریم، نه نصیری ها را، نه دروزی ها را قبول داریم، نه برای شما عرض کنم عبازی ها را ما قبول داریم. اینها به قول با این وضعی که آمدن درست کردن و همین امروز رو دیدم در یکی از این رسانه های وهابی یک پیامی دادن های مردم، خلاصه به شیعیان سوریه رحم نکنید، به اینها امان ندهید. نه تنها به شیعیان سوریه بلکه به شیعیان هیچ کشوری شما امان ندهید و هر کجا دیدید اینها را نابود کنید. اینم دیگه زیرنویس یکی از این شبکه های معروفه شون بوده. بله،
خیلی ممنونم آقا، تموم شد بحث شما، متشکریم. انصافا صحبت های زیبا و شیرین و شیوایی داشتن و خیلی بیانگر و روشنگر بود، هم نسبت به مباحث امامت که انصافا خیلی علمی و من واقعا هم جوری که آقا فرمودن خواهش میکنیم که دوستان ما مخصوصا برادران اهل سنت پیگیری کنن این مباحث رو که چگونه میشه مباحث امامت نزد علمای اهل سنت، علمای کلامیشون، اینها وجود داشته باشه و حتی نص داشته باشه از طرف پیامبر و اینجوری اون وقت بیان و نسبت به مباحث امامت اینجوری بی توجه باشن. حالا انشالله تو ادامه مباحث، حالا امشب نمیدونم فرصت هست که من تطبیم سوالات رو بپرسم یا شبهای آینده، انشالله این مباحث رو پیگیری خواهیم کرد تا به یک نتیجه مطلبی برسه. اگه اجازه بفرمایید که میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم خدمت شما عزیزان.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو بسی بر حق احمدی مماسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو بسی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عربت الوسطای دین ای روح ایمان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به هر قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عقل کل پیمبر به هر قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولای تو حسن حسین مهر تو میزان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان به فهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است یقصون به دین حبل المتین ای جان جانان بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
Yeah.
ممنونیم طاعات شما در این ایام و در این شبها انشاءالله مورد قبول حضرت حق باشه و در آستانه شبهای قدر هم هستیم انشاءالله سن توجه بفرمایید ده دیگه دعا کنیم به مردم سوریه و همه مسلمانان جهان انشاءالله دعا بکنیم و رأس همه دعاهامون فرج رمضان علیه السلام باشه. خب دیگه فرصت ما تقریبا تمام شد و در این بخش پایانی باید صدای شما عزیزان رو بشنویم و سوالات شما عزیزان. خب به من اشاره میکنن که جناب آقای احمدی اولین بیننده ما هست که روی خط میاد از شهر کرد. اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام علیکم جناب آقای محسنی و سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر قزوینی.
و علیکم السلام.
انشاءالله طاعات و عباداتتون تو این ماه مبارک مورد قبول درگاه حق قرار گرفته.
الهی آمین.
جناب آقای دکتر قزوینی، من بار اولمه با شبکتون تماس میگیرم. البته خیلی هم من قبلا تلاش کردم که تماس بگیرم، متاسفانه موفق نمیشدم.
آقای احمدی چند وقت بیننده برنامه ما هست؟ یعنی بیننده شبکه هست؟
من از زمانی که شبکه جهانی ولایت تأسیس شد.
الحمدلله.
و جناب آقای محسنی، من خودم هم حقیقتش لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی دارم.
احسن.
و البته چند سالی هست که فارغ التحصیل شدم، منتها مشکلات اجازه نداد ادامه تحصیل بدم، ولی الان با دیدن شبکی شما و حرفای جناب آقای دکتر قزوینی خیلی علاقه‌مند شدم که اتفاقا ادامه بدم.
الحمدلله.
البته جناب آقای محسنی، درباره بحثی که جناب آقای دکتر قزوینی صحبت کردن،
بله،
من میخوام واقعا، خب حالا بدون هیچ گونه تعصبی، حالا فرض کنیم شیعه بودن اما میذارم کنار، بدون هیچ تعصبی اصلا دارم نتیجه گیری میکنم. خب بحثی که فرمودن جناب آقای دکتر قزوینی، آیا دفن پیغمبر مهم بود یا اینکه به قول ادهی برن و جانشین تعیین بکنن؟ و از این صحبت ها من این سوال از برادران اهل سنت دارم
دیگه، قضاوتش با برادران اهل سنت.
بله.
ما این سوال رو از برادران اهل سنت و علمای اهل سنت داریم که آیا واقعا میشه پیغمبر رو، آیا پیغمبر اصلا دین رو، یا سوالی که استاد داشتن از همون کلام ابن تیمیه که واقعا برای اینکه سه نفر مسافرت میشه میرن یه نفرشون باید رئیس باشه، آیا میشه پیغمبر امتش رو رها بذاره و بره بگه آقا هر کاری میخواید بکنید؟ این سوالاتی است که ما مطرح کردیم و میخوام علمای اهل سنت یا برادران اهل سنت خودشون پاسخ بدن.
با سوال دیگه ای که دارم آقای دکتر قزوینی و جناب آقای محسنی، چطور همونطور که آقای دکتر قزوینی فرمودن، میگن اینا خودشون رو تابع پیغمبر میدونن، بخصوص همین سردمداران عربستان، اگه واقعا تابع پیغمبر میدونن، میگن پیغمبر بعد از وفاتش جانشین تعیین نکرده، پس چرا این به قول پادشاهشون که خودشو اولوالامر میدونه و نمیدونم ولی امر مسلمین میدونه، چرا برای خودش جانشین تعیین میکنه؟
بله.
و بعد چیز دیگه هم که هست، مثلا میخوام بپرسیم اینه که اینا جناب آقای دکتر قزوینی با سندم ارائه بدن از خود کتابای اهل سنت و اینا بیشتر این مطلب رو باز کنن، که اینا حالا ای آقایون بالاخره توهین هم نباشه، میان مثلا از ابوبکر و عمر خیلی تقدیر میکنن و خیلی هم مثلا میگن آقایی کارا کردن کارا کردن، چرا تو همون شورای شش نفره که به حضرت علی پیشنهاد شد دو فاقسته شد باید بپذیری، یکی عمل به کتاب خدا، دوم سنت پیغمبر، سوم عمل به سیره شیخین، چرا حضرت علی او دو تا شرط اول پذیرفت، شرط سوم رو نپذیرفت؟ و اگر اونا خیلی واقعا جایگاه بالایی داشتن و خیلی خدمت به مردم کردن، چرا حضرت علی اینا نپذیرف شرط سوم که عمل به سیره شیخین.
بله.
خب البته دکتر جناب آقای دکتر قزوینی اینا بیشتر جا بندازن.
ان شاء الله حالا سلسله مباحثمون ادامه داره. یعنی ما ممکن در شب‌های آینده که ان شاء الله مباحثمون ادامه داشته باشه همون سوالاتی که شما فرمودید نسبت به انتخاب خلفا که چگونه بوده، آیا دست مردم بوده نبوده و چگونه بوده این انتخاب ها و اون مباحثی که شما مطرح کردید و اون مباحث مال اون شورا و اون نپذیرفتن از تعمیر نسبت به شرط سوم رو اینها انشالله مباحثش میاد. حالا اگه اصلا بخوان اشاره بکنن گزارا باشه که اشاره بکنن، ولی انشالله مباحث علمیش مفصل خود ما تقدیم شما از اون خواهیم کرد.
بله. پیشنهادم دارم.
بله.
اینم که ما مثلا یه سری مباحث پزشکی هم مثلا تو شبکه مطرح بشه.
مطرح میشه؟
بله. و یه مثلا ما یه چیزایی با فیلم مستند مثلا نشون بدیم از شخصیت‌های بزرگوار مثلا شیعه و یه سری چیزا رو مثلا ما با فیلم‌های مستند هم جا بندازیم، اینم خوبه. یعنی یه جورایی شبکه جهانی ولایت، البته تا حالا خیلی واقعا من ازش درس گرفتم. من یعنی واقعا بگم جناب موفری، من معتاد شبکه شدم حقیقت بگم. من چند وقت
بگم الحمدلله که میتونه پاسخگوی شما باشه و این رو واقعا شاکریم در گذرت.
من واقعیتش بگم چند وقت دیگه امتحان وکالت دارم، ولی باید هر شب بشینم این شبکه رو ببینم.
بعد خلاصه دست حاجه ها رو ببوسیم به خاطر این توفیقی که خدا بهشون داده برای قضیه.
دست بوس حاجه ها هستم. بله. و یه سوالی هم از حاجه ها داشتم جناب دکتر قزوینی. من برای ادامه تحصیلم چون الان 33 سالمه میتونم از طریق حوزه علمی ادامه تحصیل بدم همین رشته خودمو؟
چرا، هیچ اشکالی نداره. الان در حوزه مثلا در حوزه علمیه قم دو تا بخش جدیدی تأسیس شده، یکی برای اونهایی که بعد از گرفتن دیپلم میان، یکی برای اونهایی که لیسانس یا فوق لیسانس گرفته میان. مدرسه مخصوص در قم تأسیس شده که اینا فقط مخصوص کسانی است که بعد از گرفتن کارشناسی یا کارشناسی ارشد وارد حوزه میشن. ولی من یک جمله ای رو هم به حضرت عالی و هم دوستان دیگری که در موقعیت حضرت عالی هستند و این برنامه ها رو میبینن، عشق به حوزه در وجودشون خلاصه تبلور میکنه، عرض میکنم. یعنی من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، گر به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. یعنی در حوزه اومدن حوزه هنر نیست. الان ما در حوزه تقریبا نزدیک 70,000 طلبه داریم، ما نزدیک 5,000 استاد، ما 4,500 تا 600 از اساتید داریم ما. ولی اگر کسی بخواد بیاد اینجا، واقعا تمام همش و غمش باید کار علمی باشد و جز کار علمی کار دیگری نداشته باشد. ما یکی از این دوستان داشتیم در حجره، از هر سی روز چهار روز روزنامه می گرفت، تمام این روزنامه رو تا اون صفحه آخر خط آخر می نشست می خواند. خب بابا اینا فایگو پول دادم بهش، باید که تا آخرش بخوانم. خب یک کسی بخواد هم روزنامه بخواند، مجله بخواند، سریال گوش کنه، اخبار مختلف داخلی و خارجی، این دیگه به درد طلبگی امروز نمی خوره. طلبه امروز باید خلاصه العالم و به زمانه باشد و سرمایه متناسب با زمان هم برای شما عرض کنم باید فراهم بکنه. یعنی بنده خودم، من عوض میخوام بعضی وقتا حتی من دستشویی هم میرم یک ورق روزنامه یا بعضا این لپتاپ را میبرم، بعضا کلیپ هایی که مال شبکه ها تهیه میکنن اونجا در زمین که دارم به زوم میگیرم وقت حاجت این کلیپ ها اونجا گوش میدم برای اینکه از این وقت مردن استفاده کنم، چون همون 5 دقیقه صافی کندن. بله، آدم استفاده کنه همین وقتهای مرده. خود حفظ کند حضرت آیت الله خزعلی حفظه الله تعالی، ایشون میگه من الفیه ابن مالک رو در دستشوی حفظ کردم.
وقتی مرمون عراقی هم توی اونجا نوشته شده.
بله. حالا ایه حال انسان باید از تمام وقتش 24 ساعت استفاده کنه. طلبه ای که بخواد امروز مهمانی بده، فردا مهمانی بره، امروز شب نشینی خونش بیان، فردا شب نشینی بره،
امروز نمیدونم خونه برادر خانم، خواهر خانم، پسر عمو، پسر دایی، فلان شهر به قول فامیل دعوت کرده، برای طلبگی با اینطور قضایا برادر عزیزم هیچ نمیسازه. هر کسی در این وادی افتاد، عرض کردم یا نام سکندری تو بردار یا رسم سکندری نگه دار. الان من دارم میگم، هم اون عزیزان طلبه ای که الان برنامه های ما را میبینن چه در داخل و چه در خارج، و من حالا این نکته ای که بزرگان و اساتید همواره به ما توصیه کرده اند، من امشب توصیه میکنم به همه عزیزان طلبه، نظم، همونطور که امیر المومن الله الله فی نظم امورکم، طلبه ای که رو زندگی نظم نداشته باشد موفق نمی شود. البته در تمام رشته ها همین هست. ما یک استادی داشتیم میگفت فلانی صبح که پامیشید یک کاغذی بردارید اینجا بنویسید، آقا صبح مثلا از ساعت 6 تا 8 فلان برنامه، 8 تا 9 فلان برنامه، تا ساعت 10 11 که میخواد رخت خواب برید برنامه تونو بنویسید. بعد یک جمله جالبی میگو، گفت با اگر بخواد ولگردی هم بکنید بنویسید ساعت مثلا 6 تا 7 ولگردی، ولی ساعت 7 شد برنامه بعدیتون رو سر ثانیه، نظم ثانیه‌ای داشته باشید. حالا انشالله
خیلی ممنونیم آقای احمدی، متشکریم از اینکه با ما تماس گرفتید.
و این نکته ای هم که حضرت عالی که فرمودید در رابطه با قضیه دفن پیامبر، خب این دیگه سوالی است که این کارشناسا باید جواب بدن. نبی مکرم اوائل صبح دوشنبه از دنیا رفتن، حالا 28 سفر بود یا کی بود ما کاری نداریم، شب چهارشنبه پیغمبر دفن شدن، دوشنبه سه شنبه یعنی دو شبانه روز نزدیک 3 روز پیغمبر جنازه‌اش زمین بود و برای دفن او و غیره. حالا ما خیلی زیاد به قول نمیخوام به قول چیز بکنیم دیگه، قضاوت با بینندگان عزیز. و در رابطه با قضیه سیره شیخین که امیر المومنین که چرا قبول نکرد فرمود مدرک، اگر دوستان مراجعه کنن کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 75، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 301، خود ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 13 صفحه 170، آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 165 مفصل نقل کرده، و از عبدالرحمن ابن عوف که عاصم ابن ابی وائل میگه گفتم که کیف بایعتم عثمان و ترکتم علیاً، چگونه شما با عثمان بیعت کردید علی ابن ابی طالب با اون موقعیت رو رها کردید؟ قال ما ذنبی، گناه من چیه؟ قد بدأت به علی، اول من آغاز کردم به علی ابن ابی طالب، فقلت ابایعک علی کتاب الله و سنت رسوله و سیرت ابوبکر و عمر، من بیعت میکنم به شرط اینکه به کتاب خدا، سنت پیغمبر، سیره ابوبکر و عمر عمل کنی. این رو من و علی گفتم، علی ابن ابی طالب قبول نکرد، وقتی به عثمان گفتم عثمان قبول کرد. این هم مدارکی که حضرت علی خواسته بودی.
خیلی ممنون جناب آقای سعید از زاهدان، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم به دوست برادر اهل سنت. آقا سعید، الو، جناب آقا سعید، آقا سعید قصد خوش کنده، جناب آقای محمد از اصفهان، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
جناب آقای دکتر محسنی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت ابوذر زمان، حاج آقا دکتر حسینی قزوینی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
امیدوارم که طاعات عبادات شما آقای محسنی و همه بیننده مورد رضایت حق قرار بگیره
انشاءالله.
قرار از جانب آقای دکتر قزوینی، من امروز واقعا به عنوان درد و دل و به عنوان فشارهایی که به ما ها وارد شده امروز خدمت حضرت عالی پناه آوردم.
خواهش میکنم.
و واقعا جای دکتر شما تجربه فرمایید، انسانی که تا حدی مذهبیه مهمترین چیز براش مذهبه.
بله.
و در هر مذهب و ما مسلمان ها هم طبق فرمایش حضرت نبی حب الوطن من الایمان، بعد از مذهبمون بزرگترین و مقدسترین چیز برامون وطنمونه. و متاسفانه حاج آقا ما داریم میبینیم که در شبکه کلمه دو تا مقدس در این چیز و گرانبهاترین چیزمون که همه انسان ها جانهاشون و هر چرا که دارن براش فدا میکنن، من ناجوانمردان مورد حمله قرار گرفته. من واقعا این نکته خدمتتون عرض کنم، شبکه کلمه و شبکه وسا خیلی راحت در مبنای این که فقط در اساس این که آقا کاشیعه کافر است، کافر است، کافر، حتی بیننده هاشون مثل ابوبکر پریروز زنگ زده با آقای خدمتی، آقای خدمتی که شیعیان کفار در ایران ما را دارن اذیت میکنن و هدایت نمیشن، کلی کافر و کافر با آقای خدمتی هم تشکر. پشت سرش مثلا آقای زارعی زنگ میزنه میگه آقای خدمتی فلانی دلغک، آقای خدمتی میگن آقا توهین نکن. از یک طرف دیگه ما بر اساس عرق مذهبیمون، عرق وطنیمون زنگ میزنیم که دفاع کنیم از مذهبمون، از وطن. خب حق طبیعی هر انسانیه، ولی آج آقا واقعا خدمتتون عرض میکنم ما 10 روز 15 روز تلاش میکنیم، تو هر برنامه بدون اغراق 30 بار 40 بار ما تماس میگیریم، تماسامون زنگ میخوره، بر نمیدارن، بر میدارن، پشت خط معطلمون میکنن. بعد از 10-15 روز که میتونیم تماس بگیریم، نصف بیشتر این 3 دقیقه رو مجری به زور میاد وسط صحبت ما و یه وقت کوچیکی از این 3 دقیقه 1 دقیقه نهایت ما بتونیم حرف بزنیم. بعد برای ما هم دقیق میذارن تو خکش در 3 دقیقه قطع میکنم.
بله
من خدمتتون که دارم این مسئله رو عرض میکنم، اول عرض عرایزم هست که واقعا به شما پناه رو بردن. حاج آقا ببینید به من شیعه دارن میگن کافر، طبعا همه چیز کافره، زناکاری، نمیدونم بدعت گذاری. من به عایشه فوش تهمت زنا میزنی، یه بار من اصلا به این میگم که آقا تهمت زنا به هر کسی مخصوصا به امهات المؤمنین طبق نص فتوای سریع همه مراجع حرامه. زنگ زدم اینو بگم، تا شروع کردم آقای هاشمی به من داد زد که شما که دشنام زفومت زنا میزنی با اشالا اومدید چی بگه قرط میکنی. وقتی که ما بعد از اون طرف ما میبینیم مشتری های همیشگیشون که از دوستانشون هم مثل فرهاد و بهزاد و محمد از قوم و فرشته خانم و اینا اگر روزی 2 برنامه دن تو هر 2 برنامه زنگ میزنن و حتی مثلا من 1 بار با آقای خدمتی زنگ زدم، قبل از من آقای فرهاد زنگ زد، من با آقای خدمتی که زنگ زدم بعدش آقای فرهاد تو همون برنامه، یعنی تو 1 برنامه 2 بار زنگ زد که من مجددا موضوعشم خواستم جواب این مأمور اطلاعاتی محمد از اصفهان رو بدم. از اون وقت که وقتی ما شکایت میکنم با آقای هاشمی که آقای هاشمی چرا ما 15 روز یه بار نوبت ما میشه ولی اینا روزی 2 بار و حتی توی یه برنامه 2 بار به شدت با ما پرخاش میکنن که آقا ما هیچ تبعیضی قائل نمیشیم و این به خاطر این که اینا بیشتر زحمت میکشن تا بتونن تمام.
بله
حالا جناب آقای دکتر وقتی من مذهبم مورد حمله قرار گرفته، دینم مورد حمله قرار گرفته، به نمایندگی تمام دستان شیعانی که مثل من هستن و واقعا میخوان جواب اینا رو بدن فرصتی ندارن، حداقل شما رو به عنوان یک انسان عادل تمنا میکنیم یه فرصتی به نحوی دستیار بچه های شیعان بزنن که ما عوام شیعه که در سطح شما نیستیم و به حساب در مقابل حضرت علی شاگرد اول هستیم، ما عوام شیعه بیاییم به طرق جواب این وهابیون رو بدیم. و در همین رابطه سه چهار از بچه ها الان دو روز با سرمایه شخصی خودشون تو این گرونی ها اومدن تو روم پال تالک، یه رومی ها تأسیس کردن به عنوان ندای شیعه که بتونن یه گوشه از تاعته های اینا رو خونسا کنن، که امیدواریم همه همین خانم جعفری ابوبکر، اگر واقعا شما آقا فرهاد بار علمی دارین، جناب آقای حیدری، آقای هاشمی، آقای کیانی، اگر بار علمی دارین اونجا که به ما فرصت نمیدین صحبت کنین، شما بیاین با ما عوام، حداقل ما بعد از یک سال تماس ثابت کردیم که از علما نیستیم، از عوام هستیم، بیاین تو پالتاک با ما عوام جواب ما عوامو بدیم. و آخرین نکته که جناب آقای دکتر من مزاحمتون شدم، این که واقعا الان مسئله وهابیت بیشترین مشکلش علاوه بر مذهب، ما الان مشکل وطن رو داریم، چون وهابیت واقعا غیر از مذهب وطن ما رو مورد حمله قرار گرفته، قرار داده، وقتی میاد به طرق مختلف میخواد اهل برادران اهل سنت رو تحریک کنه، به دروغ میاد میگه شیعیان منظورشون از ناصری سنیه، میاد میگه شیعیان به ام المؤمنین تهمت زنا میزنن، و بعد میاد میگه آقا چرا مسجد تمام مساجد خراب کردن، یه مسجد فیض رو تو مشهد خراب کردن، نمیگه 10 تا مسجد اهل سنت تو مشهد هستن، اگه این مسجد فیض رو خراب کردن بخواهی که جنب امام رضا اینا بزرد شیعیان به تمام زوار بروشور کارت ضد امام رضا میدادن. خب اگر همین جورم شیعیان برن تو سنندن یه مسجد بسازن و بعضه اهل سنت بروشور بدن تحریک کنن به سنیا بگن آقا بیا بابا مناظره کن، همونجور دولت میره اون مسجد شیعه رو خراب میکن.
بله.
چون داره وحدت از بین میره. حالا من 4-5 روز پیش در یکی از برنامه با آقای خدمتی زنگ زدم و گفتم جا آقای خدمت شما که میگین وهابی و سنی ها یکی هستن، چند تا از علمای اهل سنت من جمله جناب علامه مولوی روحانی لاشایی تشریف آوردن، تفاوت های اهل سنت و وهابیت رو گفتن. از جمله تفاوت های یکی این بود که علامه لاشایی گفتن که وهابی ها غیر از خودشون رو کافر میدونن و اونا مسئله اونا بقعه و آرامگاه و شرک میدونن، در حالی که ما اهل سنت بقعه و آرامگاه و توسل و شرک نمیدونیم. آقای خدمتی گفتن آقا این که آقای لاشاری گفته وهابیون غیر اهل سنت و شرک میدونن اشتباه کردن، تمام اهل سنت بقعه و توسل و شرک میدونن، و اینی که گفتن وهابیت غیر از خودشو کافر میدونه اشتباه کردن، وهابیت سه صد داره. حالا اینجا جالبه، گفتن وهابیت سه صد داره غیر خودشو کافر نه، پس گفتن البته جناب آقای لاشاری من اینم بگم هر که حتی اگر منم تو شبکه ولایت دارم کافرمه.
بله
بله،
از اون طرف اینو میگن، از این طرف اینو میگن. خب ما وقتی با یه قشری طرف هستیم که هر گونه نظر مخالف خودشو کافر میدونه و مبناشو بر اساس دروغ گذاشته و به ما فرص حتی ساده ترین چیز مثل این که آقا ما الان تو انگلستان هستیم داریم از انگلندن برنامه پر میکنیم، 20 دقیقه بعد تو استادیو نور دارم برنامه زنده اجرا میکنم، خب وقتی اینا ساده ترین چیزشون بر اساس دروغ بنا گذاشتن
البته واقعا جالبه. بله این نکته زیبایی بود.
بله مشکلی اولا من یک سوالی داشتم، این روم ندای شیعه مشخصاتش می بفرمایید که اینجا زیرنویس کنن که ظاهرا اولین روم ندای شیعه هست که ظاهرا تعدادی از همین عزیزانی که بیننده شبکه جهانی ولایت هستن از شهرهای مختلف، حالا من نمی‌دونم از دوستان خارج از کشور هم
به این دوستان پیوستن یا نه تأسیس کردن. ظاهرا شب میلاد امام مصطفی هم این روم افتتاح شد. اگر یه مداری در رابطه با این روم برای شما عرض کنم در پالتاک هست، یک توضیحی بدید که اگر نیاز هست که دوستان زیرنویس بکنن و یا بینندگان عزیز، ظاهرا از ساعت 11:30 به بعد دوستان این برنامهشون شروع میشه، یک ساعت نیم
بله.
دو ساعت هم این برنامه هست.
با آقا محمد قرار شد گویا حالا اگه بشه دوباره بیان رو خط یا بعد از دوستان دیگرشون بیان اطلاع بدن این رو بله. بعد از نفر بعد انشاءالله
سوال نفر بعد ایرادی نداره اگر نفر اسم مشخصات رو بدن دوستانی که میخوان وارد این روم بشن. خب این آقایان وهابی ها که جرئت نمیکنن بیان در شبکه مناظره و خودشون هم گفته بودن بله اگر قزوینی بیاد در روم ما مال صدای اهل سنت ما حاضریم عبدالله حیدر رو بیاریم، ما اونجا نمیاییم، ما برای شما عرض کنم چون برنامه هایی که شما اونجا دارید، ولی اگر در همین روم ندای شیعه اگر به قول آقای حیدری رو بیارید یا هر کدام رو بیارید هم بنده حضور دارم، هم آقای ابوالقاسمی و هم آقای یزدانی و آقای عباسی هم هستن. خلاصه اگر اینجا نمیتونید اونجا ما در خدمت این آقایان هستیم، بیان خلاصه بحثشون رو بکنن. اگرم رسوایی بار آوردن دیگه بیننده خیلی زیاد ندارن، یه 200-300 تا 500 نفر متوجه میشن که چیه و ما هم قول میدیم رسواییاتون رو در شبکه اعلام نمی کنیم.
بله خیلی ممنون. جناب آقای محمد علی از مریوان از برادران اهل سنت، اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب در خدمت شما.
علیکم
السلام.
تعاج و عبادت انشاءالله قبول هم.
همچنین تعاج شما انشاءالله قبول باشه. ممنونیم
حاجی آقا. من یه سوال داشتم.
بله
حاجی آقا قزوینی.
بله
بفرمایید.
آیا آخرش حضرت علی رضی الله عنه به ابو بکر و عمر رضی الله عنهما آیا اینا بیعت کردن یا نه؟
از دیدگاه شیعه از دیدگاه اهل سنت
کلن
نه
فرق میکنه اینا با هم فرق میکنه. از نگاه اهل سنت و استاد فرمودن، ولی از نگاه شیعه کاملا متفاوته.
بله از دیدگاه شیعه حتی یک ساعت هم بیعت نکردن.
مگر شما نهج البلاغه را قبول نداری؟
خب چرا؟
خب چون نهج البلاغه مگر نمی فرماید اونایی که به ابوبکر
شما
بیعت کردن.
خب این چه ربطی به بیعت امیرالمومنین؟ شما یک روایتی از نهج البلاغه بیار که امیرالمومنین بگه من با ابوبکر بیعت کردم، من در خدمت شما هستم.
مگه بعد از 6 ماه بیعت نکرد؟
اصلا عزیز دل من که عرض کردم شما از چیز میخواد بیارید،
از کدوم
شیعه میخواد بیارید، ما در خدمت شما هستیم. از اهل سنت عرض کردم حدیث 42-40 جلد 5 صحیح بخاری صفحه 82 میگه بعد از 6 ماه بیعت کرد.
ولی
در میان بله در میان شیعه ها هم که خب حضرت علی مستحضر هستید که مرحوم سید مرتضی با کمال صراحت میفرماید که والذی علیه محقق الشیعه لم یبای علی ساعتا قط، امیرالمومنین یک ساعت هم با اینا بیعت نکرد. این شیعه رأی شیعه هست.
حاجی آقا اونی که تو نهج البلاغه هست مگه نمیگه با اونایی که با ابوبکر عمر بیعت کردن،
اونایی که با ابوبکر بیعت کردن با من بیعت کردن، نمیگه من با ابوبکر بیعت کردم که آقای محمد علی عزیز
اونایی که با ابوبکر.
بعد حاجی آقا شما با اون آقا چرا یه مناظری نمیذاری؟ شما ادعا میکنی که اونا بیان ایران، اونا بیان ایران، تو ایران که قاچاقا نمیتونن بیان ایران.
نه مناظری بیان ایران
میبری اونجا
آقای
آقای محمد علی عزیز. ببین عزیز من، شما خطبه شش نهج البلاغه را مطرح میکنید. در خطبه شش همونطور که حضرت عالی میفرمایید، اولا برای اتمام حجت است بر معاویه، نامه است بر معاویه مینویسه، میگه معاویه تو چطور ابوبکر و عمر رو قبول کردی ولی بیعت من قبول نمیکنی؟ همون کسانی که با ابوبکر و عمر بیعت کردن با منم هم همونا بیعت کردن، چرا از زیر بار بیعت من تو در رفتی؟ این داره اتمام حجت داره برای شما عرض کنم معاویه میکنه. و اضافه در اون خطبه اجازه بده آقای محمد علی، ببین آقای محمد علی عزیز ببین در اونجا که نمیگه من با ابوبکر و عمر بیعت کردم. ببینید شما دیگه الحمدلله اهل فضلید، آدم فاضلی هستید و خوشذوق و با خلاصه و معرفت.
من حق طلبم.
بله ببینید امیرالمؤمنین نداره من با ابوبکر و عمر بیعت کردم که، میگه اونا که با ابوبکر عمر بیعت کردن با منم بیعت کردن.
وقت چجوری تو شورای خلافت به خاطر شرط سوم
اینجا حضرت... نشون نمیده، اینجا آیا نشون نمیده، شما میگید غیر از چهار صحابه همه مرتد شدن.
خب این چیزیست که خود آقایان اهل سنت هم دارن این رو برادر ازم که
تنم. آقا آقا ما کتاب صحیح صحیح بخاری و مسلم داریم، شما میده تو کتابای دیگه میاری که اصلا ما اگر در رابطه با شیعه بیاریم تو همه کتابای شیعه میتونیم چیزایی در بیاریم. اصلا نمیشه الان من که اهل سنتم تو ایران نمیشه اگر این را بکنم فردا اطلاعات میریزه جلو دارم.
برادر عزیزم این مگر صحیح بخاری نیست؟ میگه بعد از پیغمبر تمام صحابه که بودن غیر از عده اندکی اینها همه وارد آتش جهنم میشن؟
عده اندکی آیا اسم گذاری کرده؟
بله
اسمشون آورده عده اندکی یعنی چی؟
این عبارتی است که عزیز من در صحیح بخاری بارها ما گفتیم جلد هفتم صفحه 207 حدیث 6587 پیغمبر اکرم میفرماید بر اینکه در کنار حوض صحابه را میارن و نمیگذارن بیان آب بخورن، میگم کجا برمیگردانید؟ قال الى النار والله، به خدا سوگند این صحابه را به طرف آتش جهنم میبرید. دسته بعدی دسته بعدی خب. بعد پیغمبر اجازه بده من بخوانم روایت رو تا آخر، عزیز دل من گفتم و ما شأنهم، چه گناهی کردن که میبرد آتش جهنم؟ جواب میدن انهم ارتدوا بعدک على ادبارهم القهرا، بعد از تو اینا همه مرتد شدن. بعد پیغمبر میفرماد فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی از اینها برای شما عرض کنم از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنم. این دیگه مال صحیح بخاری عزیز دل من.
حاجی آقا
جان دلم
ما میگی پیامبر صلی الله علیه و سلم در بلاغت خودش موافق نبوده.
این دیگه کتاب شماست که به ما چه، شما جواب باید بدی.
شما میگی چهار تا بغیر چهار تا همه مرتد شدن.
خب عزیز من اگر ما چهار تا را داریم در روایات شما هست که تمام. حتی چهار تا هم که نبوده. ارتدت العرب و قاطبتن، این دیگه روایت خود جناب عایشه است که اینکه مال ما که نیست. برادر عزیزم شما حداقل به کتابهای خودتون مراجعه کنید.
کتابهای خودمون مراجعه کردیم، کتابهای مثلا میگی اندکی مشخص نکرده که خودم و خودم بوده.
آخو بابا این لا مثل حمل نعم، این حمل نعم یعنی چه؟
نمیدونم شما باید تبیر
حمل نعم یعنی تعداد اندک،
تعداد اندکی مرتد
شدن.
بله
دیگه تعداد اندکی مرتد شدن.
عزیز جالب آقا محمد علی میگه فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از آتش جهنم جز اندکی خلاصی پیدا نمی کنن.
خب شما یه حدیث میای جداگانه میخونی تو این کتابای ما، تمام حدیث بخون.
تمام حدیث همینه.
نه مفهومی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا یه خبرایی میده، خبری که میده باید همه را بخونی تا خبر مفهوم بشه.
خب
یه دونهشو میخونی بعد بقیه را میذاری کنار.
خدا اون حدیث عایشه هم بخونید درش.
اجازه بدید این حدیث عایشه را شما کتاب البدایه و النهایه اسمش شنیدید؟ مال ابن کثیر دمشقیه یا نه؟
قبول نداریم ما.
ابن کثیر قبول نداری؟
ابن کثیر حدیث های موضوعی زیاد داره.
اصلا و ابدا اینطوری نیست. ابن کثیر دمشقی برادر من مورد تأیید تمام علمای اهل سنته.
نه شما
یک نفر به ما نشان بده که بگه من ابن کثیر رو قبول ندارم.
نه ما هیچ کسی بغیر پیامبر این نبوده که چیز بکنه.
آقا جان این روایت برادر عزیزم روایت برای شما عرض کنم صحیح است که آقای ابن کثیر. آقا جان من که از صحیح بخاری برات آوردم، صحیح بخاری هم قبول نداری؟
و حدیث قبلی و بعدیش هم بخون.
بله
تا مفهوم کامل را بده.
چشم حدیث قبل بعدیش هم میخوانم. اجازه بده عبارت ابن کثیر هم بخوانم. از عایشه همسر پیغمبر نقل میکنه میگه لما قبض رسول الله ارتدت العرب قاطبتن، بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت عرب همگی مرتد شدن. وشرعبت نفاق، پرچم نفاق در میان مردم برخاسته شد. البدایت و النهایه جلد ششم صفحه 33 آقای ابن حجر عسقلانی. این که دیگه ما نمی کنم شما بگید من قبولش ندارم.
نه قبول ندارم، من صحیح مسلم و بخاری قبول دارم.
پس
بس دیگه با شما دیگه نمیشه صحبت کرد دیگه.
ابن حجر عسقلانی اگه قبول ندارش میگن همه علماء اهل سنت و ایان صفحه ابن حجر و دوست ذهبی و اینا هستن. تعجب از شما.
خود تو صحیح مسلم و بخاری حدیثه همه رو بخون.
بفرمایید آقا مانیتور منو بدن به آنته. اجازه بوی اینا رو گوش کن اینجا برادر عزیزم.
آقای محمد علی
گوش کن. آقای محمد علی الان ما چیز رو تلویزیون تو میبینی یا نمیبینی؟
میبینم.
چرا باشه، این نرم افزار مال ما نیست. نرم افزار الجامع الکبیر مال چیز هست، اردن نوشته، عمدتاً هم وهابی ها نوشتن این رو. حدیث 6215 بر این مبنا، حدیث از ابراهیم منذر تا اونجایی که ابو هریره نقل میکنه از پیغمبر، برای شما عرض کنم، میگه من در کنار حوض کوثر هستم تا افراد میان بین من و بین حوض، میخواد بیاد حوض آب بخوره. فقال هلم، میگن که بیا اینور. فقلت اینه، کجا میبرید این را؟ قال الی النار والله. قلت و ما شأنهم، چه گناهی کردن؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا، اینها بعد از تو مرتد شدند، به دوران زمان جاهلیت برگشتند. تا اینجا ببینید دیگه دسته بعد دسته بعد دسته بعد، فلا اراه يخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی از صحابه از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنه. شما این جوابشو به من بفرمایی.
آقا جوابش اینه، ارتدو بعدک علی ادبارهم، این که معین نکرده تمام اصحابات. هی گفته تمام اصحاب مرتد شدن، میگه ادهی اصحاب مرتد شدن.
کجا ادهی میگه؟
کجا داره ادهی؟
ارتدو بعدک علی ادبارهم
جمع داره میگه، میگه همه
اونها باشه. جمع میگه، جمع
ارتدو، ارتدو ارتدو معناش چیه؟
جمع از سه نفر میگیره تا آخر، نمیگیره که همه صحابه. چرا نمیگه کلهم؟
خب عزیز من این ذهنش که داره میگه جز تعداد اندکی نجات پیدا نمیکنه.
استثنا از
کل برادر من ببینید، انتظار نیست که آقای محمد علی، ببینید عزیز من، شما بنا نیست که خدایی نکرده، خدایی نکرده این ذهن مبارکتون رو قفل بزنین.
نه قفل نزدم من.
ببین عزیز من، این که پیغمبر میگه فلا اراه و یخلص منهم،
و عده ای از اونا که رفتن به خاطر اینکه نشون بده که عده ای صحابه مرتد میشن بعد از پیامبر، اینو نشون میده. نمیگه کلهم ارتدو، همه مرتد شدن. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثایی به خاطر
نشون بابا جان، این آخرشی بخوام شما آقای بهم، این آخری بخوام معنا کنم برای بیننده.
منافق تو صحابه نبودن؟
بله
منافق تو صحابه نبودن.
عزیز بر چی ربطی به منافق داره؟
و همو عده منافق،
منافق میاد کنار حوض کوثر میخواد بیاد چی کنه؟ شما میگید تمام صحابه عادلن.
نه ما نمیگیم تمام صحابه، میگیم از اونا
مرتد شدن. حرفای جدیدی میزنی.
نه عزیز من ببین، آقای محمد علی ببین، عزیز من خواهش دارم مغز مبارکتون رو آزاد بگذار، گفت نزن برادر عزیزم. عزیز من گفت زدید در ذهن تو. پیغمبر میفرماید فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از این صحابه جز تعداد اندک از آتش جهنم خلاص پیدا نمی کنه. خب ما چیکار کنیم این رو؟ خانم عایشه میگه ارتدت العربو قاطبتن، بفرمایید ارتدت العربو قاطبتن، بفرمایید. اینم که دیگه مال من که نیست، این دیگه برای شما عرض کنم آقای بخاچیز که نیاورده این رو، بخواد شما بگید آقا نمیدانم این قضیه مال ما نیست، مال شیعه هست. دوستان مانیتور من رو محبت کنن. قریب الحدیث مال خطابی از عایشه نقل میکنه، قالت لما قبض رسول الله ارتدت العرب و قاطبتن. تاریخ دمشق ابن عساکره میگه برایش عایشه میگفت بعد از پیغمبر تمام عرب مرتد شدن. النهایه فی قریب الحدیث بفرمال ابن عسیره میگه ارتدت العرب قاطبتن. ابن منظور در لسان العرب میگه عایشه گفته ارتدت العرب قاطبتن. البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی میگه ارتدت العرب قاطبتن. البحر المعید محیط برای شما عرض کنم. این که دیگه به قول مالهای زرکشی از علمای بزرگ اهل سنته میگه ارتدت العرب قاطبتن، یعنی من دیدم 50 تا به این مصدر، حتی آمده به قول آقای زبیدی در تادل عروسش با صراحت از قول از قول عایشه نقل میکنه. بفرمایید فی حدیث عایشه رضی الله عنها قبض سیدنا رسول الله ارتدت العرب قاطبتن ای جمیعهم.
خب پس ممنونیم، حالا انشاءالله دیگه شما برید تحقیق کنید جناب آقای
دیگه این طور دیگه ما بنا نیست برادر عزیزم،
ارتباط در قرار کردیم
رو از اینجا تونستی اینطور تو من حدیث بخاری میارم، میگه آقا اول آخر حدیث، اول آخر حدیث هم آوردیم، میگه حدیث قبل بعد برام بخوان، ما که بنا نداریم ختم بخاری اینجا برادر من داشته باشیم. میگم از ابن کثیر که به کثیر قبول ندارم، ابن حجر قبول. خب حضرت عالی ما ببینید ما با اون دسته از اهل سنت بحث میکنیم که سنی باشن، کسی که سنی نیست لطف کنن تماس نگیرن اینجا، یعنی ما سنی تا به حال ندیدیم که بیاد بگه ابن حجر قبول ندارم،
قبول ندارم،
میگه ابن حجر از کلام رو قبول ندارم، میگه ابن کثیر قبول ندارم، یا صحیح بخاری و مسلم بیار، ابن صحیح بخاری میاریم میگه آقا اینجا نگفتی که همه. خب بفرمایید همشه به قول 10 تا از کتابای اهل سنت ما آوردیم براتون. برادر عزیزم یه مقداری عزیز من، من به عنوان یک برادر کوچک نصیحت میکنم، حالا شاید این نصیحت من تلخ باشه برای شما. برادر عزیزم قرآن میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ببین برادر این ذهنت رو باز بگذار، قفل از این مغز مبارکتون، مغز عزیزتون، وجدان عزیزت، این قفل رو باز کن، بنداز دور، بنداز بره ته دریا که دسترسی بهش نداشته باشی. ما نمیگیم بیا شیعه شو، نه ما نمیگیم حرف شیعه را بپذیر، ولی حداقل این کتابهای خودتون رو خیلی با روح باز، با فکر باز مطالعه کن. خب اون برادر عزیزمون که محمد آقا بود از اصفهان، بگی آقا این آقایان میارن نمیدونم یک سری تلس شکن غیره. خب مشخصه الحمدلله، شاکر باشید عزیز من، افرادی که خودشون میگن ما دلغک بودیم، خودشون میگن خر بودیم، خودشون اینجا میان به قول ماهیت خودشون رو نشان میدن، میان اونجا فحاشی میکنن، بگذارید بکنن. قسم به جان امیر المؤمنین این فحاشی ها بهترین خدمت به شیعه هست. همین فحاشی ها هزاران سنی و هزاران وهابی رو از خواب بیدار میکنه. میگه اگر اینا اهل منطق بودن چرا دارن فحش میدن؟ خب الان ما ماه رمضان هم یه برنامه بر رهیافتگان داریم، هر روز نیم ساعت قبل از غروب یکی از شخصیت های اهل سنت که اینها بعد از تحقیق بررسی اومدن شیعه شدن، ما داریم قبل از مغرب هر روز هم از یک کشوری، سر کشور جمهوری اسلامی هم ما نیاوردیم تا به حال. خب ببینید این آقایان چه کار کردن، حرفشون چیه، چرا شیعه شدن، از مصر بوده، تانزانیا بوده، امروز گروه از ساحل آج بوده، برای شما از کشورهای مختلف اومدن کار کردن، تحقیق کردن، بررسی کردن، بعد از تحقیق بررسی براشون ثابت شده مذهب شیعه حکومتن پذیرفتن. حالا اگر یک نفری هم بیاد تحقیق کنه بگه آقا من تحقیق کردم مذهب سنی هم بود رفتم پذیرفتم، ما میگیم اهلا و سهلا، ولی به شرط این که با منطق، با دلیل، با برهان، نه مثل این عزیزی که بیاد به ذهن مبارکش برداره قفل بزنه و قفلش برای شما عرض کنم گم کنه، زیر خاک ها دفن کنه، بتون آرما بریزه برای ذهن عزیزش. برادر من فردای قیامت خدای عالم عقل را به عنوان یک پیغمبر باطنی برای ما قرار داده که ما بیاییم از این عقل خودمون استفاده کنیم. عزیز من دیگه حجت تمامه با این بیاناتی که در این شبکه ها مطرح میشه، من گمان میکنم که دیگه حجت برای همه تمامه. برادر عزیزم دیگه اصلا مستضعفی اگر قبلا بوده دیگه الان معنایی برای مستضعف نیست.
خیلی ممنون آقا. سلام آقای اصفهانی از اهواز، اگه صدای بنده رو دارید. سلام و عرض ادب در خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام.
سلام بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی مجری محترم و ارزشمند و جناب آقای دکتر علامه بزرگوار آقای دکتر قدوینی، عرض ادب دارم، عرض خسته نباشید به تمامی پرسنلتون. هر چه خدمت شما خواستم، اگر اجازه بفرمایند حاج آقا، یه قول معروف بنده رو قابل بدانن، یه چند دقیقه اگر مزاحم باشن نشم خدمتتون عرض داشتم.
بفرمایید.
دو تا عرض داشتم خدمت شما، دو تا تشکر داشتم. یکی تشکر برای دیشب که تشریف آوردید در این روم، و عرض میشد خدمت شما بنده در اتاق دیگری هستم، من اصلا شبکه رو نداشتم، نمیدونم چی گذشت، ولی به هر شکل اومدم خدمت شما عرض ادب بکنم و تشکر بکنم دیشب برای افتتاحیه این مسنجر پالتاک که روم ندای شیعه هست، افتتاح شد با کلام زیبای شما. الحمدلله و المنه. عرض میشد خدمت شما، خواستم به بینندگانتون هم عرض بکنم که این مسنجر پالتا که همون ندای شیعه باشه، اصلا هیچ ارتباطی به شبکه ولایت نداره رسما، و ولی پشت نظرات به قول معروف تمام علمای شیعه و تمام شیعیان دنیا پشتیبانی میکنن از این پالتا، و انشاءالله ندای همه مظلومان سایر دنیا باشد، خصوصا از میشد خدمت شما ایرانیان و شیعیان مولا علی علیه السلام. این یک مطلب. مطلب دیگه ای که داشتم خدمت شما حاج آقا، اگر نقطه نظراتی در این ارتباط دارید شما بفرمایید، بنده و بقیه بچه هایی که زحمت کشیدن این روم رو روی هم بندی کردن بالاخره لطف بکنید بفرمایید. و یه درخواست هم داشتم از این مخالفین، خصوصا وهابیان، اگر که مرد باشن و قبولشون عمل نکردن در رابطه با بیان مناظره بکنن با این شبکه ولایت، اگر مرد باشن حداقل در روم بیان و نقطه نظراتشون رو بگن، امثال این آقای حیدری یا امثال این به قول معروف افرادی که واقعا آدم شرمش میاد که بگه هموطن، و اینا هموطن نیستن، حتی
وطن فروشان
هستن، خدا رو گواه میگیرم یه افرادی مثل این آقای که از قزوین خودش معرفی میکنه زنگ میزنه، اینا پسمانده های جنگ مرساد هستن حاج آقا. من دلم پره خدا وکیلی وقتی چشمم دیدم که یک کسی رو خلو میخوابیده، ما از روش گذشتیم، این چیزا برای ما مهم نیست دیگه با وهابیت. الحمدلله دارن جونهای آخرشون میکنن حاج آقا، اینها دستشونه به قول معروف چون غصب دارن میشن، دستشونه به هر چیز فکر میکنن این برایشون یه فرجی خواهد شد که انشاءالله این فرج روی نخواهد داد، برای این گشایشی برای اینها روی نخواهد داد به حق محمد و آل محمد. اینهایی که با دین محمدی با دین اسلام اینها در افتادن، اینا منظورشون اسلام اینا نیست حاج آقا، که میان گاگوداری مثل این افرادی آدم نمیخواد، دلم نمیاد بگم، ولی واقعا اینهایی که تماس میگیرن بعضی هاشون حضرت عباسی اندالله دردشون درد اسلام نیست، دردشون خودم من میدونم چیه، خودشون هم میدونن خدا وکیلی، اینا یه افرادی مثل صدام حسین و یه افرادی مثل شاید نمیدونم نامبارک میخوان که اینا که معذرت میخوام نیروهای امنیتیشون برن بندازن شو تو گنی، تا زبان سر کردن بندازن شو تو گنی، بندازن شو تو دریا. خدا وکیلی این واقعا نعمته که بیان اینجوری حرفشون رو بزنن و واقعا هر چی در دلشون هست بگن و اینجوری بعدم بی‌منتی بکنن. خدا رو گواه میگیرم به حق فاطمه زهرا، ان شاء الله حق هر جا هست پیروز بشه و ان شاء الله موفق و معید باشید. ان شاء الله خدا خیرتون بده.
ممنونیم. متشکرم جناب آقای اسماعیلی. درود بر شما.
بله. ما واقعا خوشحالیم اینکه دوستان دست به دست هم دادند و برای شما عرض کنم.
بله.
و الانم برای من چیز دادن که در مسنجر پالتاک هست، دست رومهای اسلامی برای شما عرض کنم، همون روم برای شما عرض کنم ندای شیعه منتظران حضرت مهدی. بله، روم ندای شیعه منتظران حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرجه الشریف.
حالا انشاءالله
بله دوستان اگر بتونن تماس بگیرن با این آقایان که چیز بوده برای شما عرض کنم، الان برای من فرستادن
قول
انگلیسیش رو، الان من برای اتاق رژی ارسال میکنم که اگر این دوستان این رو محبت بکنن زیرنویسم بکنن ما ممنون میشیم. بله اتاق رژی بفرمایید این رو هم محبت کنید اگر بشه که زیرنویس بکنن دوستان که عزیزان ما داخل و خارج انشاءالله بیان کمک کنن بلکه انشالله یک رومی باشد که گنجایش حضور 30,000 40,000 50,000 نفر رو انشالله داشته باشه، در حقیقت یک شبکه نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام باشه. البته این دوستان اگر انتظار داشته باشن که بنده هر وقت و بی وقت برم، من عذر میخوام، در اونقدر فرصت ندارم، حالا هفته 10 دقیقه یک روبی فرصت کنیم در خدمت دوستان باشیم. ولی برادر عزیزمون جناب آقای یزدانی، جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای عباسی، جناب آقای روستایی، اینها یه مقداری فارغ البالتر هستن، ان شاءالله در این روم حضور پیدا میکنن. اگر چنانچه این آقایان برن خلاصه آقا نحصل خودمون رو قانع کنن بیارن اونجا، ما هر شبم که باشه ما در خدمتشون هستیم، حتی اگر لازم باشه ما صدای روم رو از شبکه پخش میکنیم که دیگه همه هم بشنون و ببینن که چی میگذره در اونجا.
خب شما که اینجوری میگی دیگه نمیدن نمیاد.
نه اگر بگن ما راضی نیستیم این نول مجالس بالامانه ما پخش نمی کنیم.
بله.
اصلا و ابدا.
خیلی ممنون از شما، چون فرصتمون تمام شد، دیگه فرصتی نداریم برای اینکه صدای عزیزان رو بشنویم و عذرخواهی میکنیم که نمیشه تلفن‌های بیشتری رو بگیریم. بر اساس بعضی از مباحثی که ما همیشه میگیم که آقا دو سه دقیقه صحبت بشه، ولی بعضی از دوستان تمام دوستانی که اومدن تقریبا بالای 8 دقیقه صحبت کردن، دیگه فرصت برای بقیه عزیزان نشد و عذرخواهی میکنیم. ما جا دیگه بعد از این 3-4 دقیقه باقی مونده اگر شما صحبتی ندارید دعا بفرمایید، ما انشاءالله همه عزیزان رو به خدا میسپاریم و در این شبهای ماه مبارک رمضان انشاءالله هممون دعا کنن و در دست دعاشون فرج امضاء میکنیم باشه.
اگر دوستان اتاق رژی زحمت میکشیدن این قسمت آخر رو ندای شیعه برای شما عرض کنم، منتظران حضرت مهدی
دارن تدارک میکنن
قرآن، اگر این رو محبت کنن عزیز بکنن که
بله شما به صحبت بفرمایید.
بله ما از همه
از زن که میخوان شرکت کنن تو این روم با چه خصوصیات شرکت بکنن
دیگه همون دیگه اونجا دیگه برای شما عرض کنم، آقایان وقتی وارد بشن اونا که دیگه اهل چت هستند و یا با مسنجر پالتاک چیز دارند، اینها میتونن برای شما عرض کنم. حالا من نمیدونم مسئولین این روم چه هست، فقط دیشب بعضی از دوستان با من تماس گرفتن، از من خواستن که 5 دقیقه در اونجا صحبت کنم. حدا یه میدارم کامپیوتر من مشکل داشت یا خود این روم مشکل داشت، صدا یه مقداری برای شما عرض کنم قطع وصل میشد. حالا امیدوارم که انشاءالله این دوستان ما این مشکلات صدا را هم برای شما عرض کنم برطرف بکنن، اون قسمتی که بنده از دستم ساخته باشه. خب خود آجا این پالتا یک وسیله ای هم هست برای نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، هم میتونه به صورت صوتی باشه، هم به صورت صوتی تصویری باشه، هم به صورت تکست باشه. بله دوستان عزیزمون برای شما
کردن
چیز کردن. بله بله دست شما درد نکنه. بله حالا من نمیدونم دوستانی که دارن میبینن اگر اشکالی دارد تذکر بدن، اشکالی نداره که دیگه دوستان میتونن. ما خودم خیلی زیاد به قول روحیه پالتاکی ندارم من، ولی حالا دوستان بعضی وقتا اصرار میکنن دیگه ما را دیگه در رو در واسه قرار میدن، ما در خدمتشون هستیم. ولی خب جناب آقای ابوالقاسمی اینها تو این قضیه حوصله بیشتری دارن ان شاء الله. بله علی ای حال ما تشکر میکنیم از همه عزیزان و از همه بینندگان، به ویژه برادران عزیز اهل سنت ما که میان روی خط، همین اندازه‌ای که حقیقت روشن میشه میان آقا من فلانی رو قبول ندارم فلانی، به نظرم اینم از الطاف خفیه الهیه که دیگه مردم باید بیننده‌ها قضاوت کنن.
یه زمانی علماشون رو به شیعه نسبت میدن، یه زمانی قبول ندارن، ما نمی‌دونیم.
بله دیگه حالا به هر کسی ما تناقض می‌کنه
به یکی دو تا خط بزنه.
بله دیگه آخرش هم ما می‌ترسیم بگن که آقا ما صحیح بخاری مسلم رو هم قبول نداریم.
بله.
اونها برای شما عرض کنم برای شما خیلی زیاد مورد چیز نبودن، پیام دادن که درست اینن دقیقه دقیقه. بله خدا جزای خیرتون بدهد انشاءالله، موفق و معید باشید. من از همه عزیزان شیعه در هر کجای دنیا صدای و نمیشنون تقاضا میکنم خودشون رو مجهز کنن و مسلح کنن به صلاح علمی، و ما انشاءالله تو ماه رمضان یا بعد از ماه رمضان یک سری از شبهاتی که اینها مطرح میکنن، ما حدود 10,000 شبهه که جمع کردیم،
اینها را پایین بالا کردیم با بعضی از بزرگواران مثل حضرت آیت الله العظمی سبحانی و غیره، تمام این شبهاتشون را آوردیم، دیدیم که 50 تا بیشتر نیست، 25 تا تقریبا رتبه اول، 25 تا هم اولویت دوم، و همه اینها را باز مطالعه کردیم غیره، دیدیم 14 تا اینها مجموعاً شبهه دارن. اگر این 14 تا شبهه را دوستان خوب روش کار بکنن، کار علمی خوب، از این 14 تا شبهه غیر از اون شبهاتی است که در حوزه امامت و ولایت دارن، ما انشاءالله عزیزان دعا کنن، خالصانم دعا کنن، جز دعای دوستان. خلاص ما هر وقت تصمیم میگیریم، خلاص عرفت الله به عزم العزائم برای شما عرض کنم، دعا کنن که ما انشاءالله توفیقی داشته باشیم بتونیم قبل از مهر پاسخ این 14 تا شبهه را، هم پاسخ اجمالی و هم پاسخ تفصیلی، انشاءالله اینها به صورت یک پک آماده بشه و در روی سایت ولی عصر و سایت ولایت قرار داده بشه و برای دوستان هم اگر خواستن در داخل و خارج انشاءالله ارسال بشه، دوستان بزرگواری کنن در رابطه با این 14 تا شبهه. شبهه اساسیشون اینه، حالا یک 23 تا هم شبهات دم دستی دیگری دارن، اینا هم دیگه هر کجا میرن دیگه غیر از این 14 تا دیگه حرف دیگه ندارن. اینها را اگر دوستانمون خوب علمی وارد شده باشن، پاسخش داشته باشن، آدرساش هم مثل حمد سوره حفظ بکنن، مثلا اونهایی که جوان هستن استعداد خوب دارن، من توصیه میکنم که خلاصه روزی یک ساعت دو ساعت از وقتشون رو بیارن بفروشن به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. و آقای امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام خریدار خوبیه، پول خوبی میده، خدمت خوبی میکنه، هم در دنیا، هم شب اول قبر، هم در قیامت، هم در بهشت. شما خلاصه خریداری بهتر از امیر المؤمنین والله پیدا نمی کنید. قبول ندارید امتحان کنید. و اضافه جمله پیغمبر در قدیر فرمود اللهم من شر من نصره، هر کس علی را یاری کند خدای عالم هم او را یاری خواهد کرد. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی امیر المؤمنین، فرج فرزند امیر المؤمنین حجت ابن الحسن نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، به ویژه گرفتاری هایی که امروز برادران برای برادران عزیز ما در سوریه و میانمار و بحرین و عربستان سعودی و دیگر کشورها، کشورهای اروپایی، آمریکایی، در هر کجا خاورمیانه، کشورهای آسیای میانه، هر کجا هست، و آبروی امیر المؤمنین خدایا از همه آنها رفع گرفتاری بفرما. بر همه بیماران لباس عافیت بپوشان، حوائج همه ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون ما جان از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید، تقریبا دو ساعت برنامه بود و امیدواریم که مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه، از همه همکاران عزیزم هم که تدارک برنامه رو هم دیدن سپاسگزاری میکنم، ایام رو مغتنم بشماریم و در آستانه شبهای قدر هم هستیم، انشاءالله تذکری رو که همیشه میدیم و هم دیگه دعا بکنیم و در رأس همه دعاهامون انشاءالله فرج امام زمان باشه و عرض میکنیم اللهم عجل ولی یکل فرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را به هر به بهانه گدایی، طلبم تو را به هر به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم